بتوانیم راه اونا رو ادامه بدیم و برای دانشجوهای خودمون همینطور الگو باشیم.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
شنوندگان عزیز، صدایی که میشنوید مربوط به فضای کاری سرکار خانم دکتر دستگردی هست و چون در استدیوی سازمان نیست، بنابراین طبیعی این صداها به گوش برسه. ما هم وقتی گرانقدر ایشون رو در بین جلسات و وبینارهایی که داشتن گرفتیم و داریم همینجور سعی میکنیم بیشتر صحبت کنیم، بیشتر از مصدرشون استفاده کنیم. یک سوال میتونید پاسخ ندید این رو. کی عاشق شدید؟ منظورم دکتر نخستی هست. معمولا سیاسیون یه فاصله معمولی دلشون میذارن و تعقلشون میذارن. ازدواج شما چجوری اتفاق افتاد؟ عاشقانه بود؟ انتخاب بود؟ سنتی بود؟
ما اولا وقتی برای عاشق شدن نداشتیم. چون توی گیرودار بعد از انقلاب و درس خوندن و دستیاری و من البته همه به اصطلاح هم مقمم بود که اول دستیار بشم، رشته زنان وارد بشم، چون با درس میخوندم و امتحان میدادم قبول میشدم و بعد از اینم که قبول شدم توی سال 63 دیگه گفتم خب پس به هدف رسیدم دیگه، و این به هدف رسیدن خوب بود دیگه. در اون زمان آمادگی رو داشتم که ازدواج کنم، برخلاف الان که تعداد خواستگارها خیلی کمه. اون زمان خواستگارا زیاد بودن و خیلی جالب بود، می آمدن می رفتن. من یه رویه برای خودم داشتم، یعنی ما ازدواجمون ازدواج اینجوری بود، به قول ایشون تلفیقی بود. من رویه‌م این بود، هر کسی که اگر می خواست بیاد خواستگاری، اول می گفتم بیا من با یه مصاحبه بکنم. با هم یه مصاحبه می کردیم، صحبتی می کردیم، اگر می دیدم اون مشخصات کلی رو داره و مناسبه می گفتم خب تشریف بیارن بیان منزل و برای خواستگاری. دکتر نخستین اون زمان توی جهاد سازندگیشون کار میکرد، عضو شورای مرکزی جهاد بود و مسئول کمیته سلامت جهاد بود، در دندانپزشکم بود. وقتی که روزی که به من یکی از خانم دکترهایی که شوهرشون همکار دکتر نخستین بود و ایشون خودشون خانم دکتر متخصص اطفال بودن، ایشون به من گفتن که حالا اسمشون هم میگم، خانم دکتر زرینتاج کیهانی که استاد فوق تخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. در اون موقع ایشون برای یه کاری تشریف بودن بیمارستان شریعتی، منم رزیدنت زنان بودم و گفتن که اگر کسی باشه من معرفی کنم شما میپذیری؟ گفتم بله. یه ایشون رو معرفی کردن، ایشون هم زنگ زدن، یه روز من گفتم بیا شریعتی. اومدن بیمارستان شریعتی و ما با هم چند دقیقه صحبت کردیم. گفتم الان که من اینجا نمیتونم با شما صحبت کنم، یه جای دیگری قرار بذاریم با هم صحبت کنیم. جای دیگری قرار گذاشتیم و صحبت کردیم. من دیدم روی هم رفته، بد نیستن، باز گفتم صحبت کنیم. یه 5 جلسه ما با هم صحبت‌های به اصطلاح چیزای اولیه رو بگم، اون موقع ما صحبت‌ها بیشتر سیاسی بود.
بله بعیدم نبود، چون نمی‌تونستیم انتظار دیگه داشته باشیم.
سیاسی بود، ما هم که خب کلامون خیلی بوی قرمه سبزی میداد، حرفای سیاسی بود. باشون صحبت کردم، دیدم نه، حالا روی هم رفته، روی هم رفته، خصوصیات خوبه. دیگه بعد اومدن با خانوادهشون تشریف آوردن، آمدن و خواستگاری، و منم بنام برای این قضایا این بود که حالا وقتی کسی میومد منزل، پدر من حق به تو داشتن، پدر و مادر
شرط کرده، یعنی بودید که
نه، اگر پدر میگفتن خوبه، منم چون من قبلش بالاخره خودم یه برآوردی کرده بودم دیگه، اگر پدر و مادر میپذیرفتن خوب بود، اگه نمیپذیرفتن باید میرفتن دیگه. پدرم اومدن، جالب بود، حالا اینو شما بدونید، خاطره برای خودم خیلی هنوز جالبه، خندم میگیره وقتی یادم میفته. بعد از اینکه پدرم اومدن توی اتاق و اینا رو دیدن، منم بیرون در بودم، آدم به مادرم گفتم که پسر خوبیه، بچه خوب، بچه خوبیه، ولی خودشه و همین کچلوار خاکیش، یعنی چیزی نداره. به مادرم گفتن، به منم نگفتن، یعنی اون موقع بین ماها هنوز این پرده اینجوری وجود داشت. و بعدم بالاخره یه ازدواج خیلی ساده‌ای صورت گرفت و به خوبی انجام شد و الان الحمدلله
خدا رو سزا
30 سالم هست که 36 ساله داریم ما هم زندگی میکنیم.
آره ببینید موضوعات الگوهای زندگی هست سرکار دکتر، که گاهی وقتا فکر میکنن باید الگو فقط عاشقانه باشه، گاهی بعضی ها حساب کتاب عددی میکنن، اما مال شما یعنی تیپی که زنان انقلابی هستن خیلی موضوع فرق میکنه، به خصوص به قول شما که کلاب و قرمه سبزی میده، آرمان طلبانه هست، ولی بعد وقتی وارد زندگی میشن میبینن نه اون بوی قرمه سبزی باید تو سفره به غذا بدل بشه. حالا واقعا آشپزی خوبی هم بلد بودید؟ این همه مصاحبه میکردید، سفت و سخت میگرفتید، واقعا دست آشپزیتون هم همونقدر قوی بود؟
من آشپزی اصلا بلد نبودم هیچی واقعا. زمانی که مادرم دچار یه مشکل دیسکوپاتی شدن تو دوره دانشجویی من و مجبور شدن 2 هفته استراحت مطلق بکنن، من مجبور شدم آشپزی کنم، چون همیشه ایشون وقتی میگفتن که ماما بیا وایسا اینجا ببین من چی کار میکنم، ماما من درس دارم، همیشه بهانه درس و مطالعه غیر درسی نمیذاشت. ولی تو اون زمان دیگه زنگ میزدم به خالم میگفتم خاله مثلا من میخوام باقالی پرو درست کنم چیکار کنم، میگفت اینجوری. بالاخره کم کم یاد گرفتیم. الان هم آشپزی در حدی ضرورت که در حدی که بالاخره لازم باشه انجام میدم.
پاینده باشه ایشا سفرتون پر برکت باشه. خانواده نوه هم دارید؟
بله یه نوه دارم، یه هانی خانم 4 ساله
ای جانم
شیطون و زیبا،
خدا حفظشون کنه انشاءالله که مثل خورشید بدرخشه،
خدا همه بچه ها و نوه ها رو به خانواده هاشون ببخشه.
خودتون که متولدش نکردید؟
نه من نمیتونم دیگه، یه کمی میدونید که سخته آدم نزدیکان خودش رو بخواد زایمان بکنه، خیلی سخته.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
اینک برجسته ترین ویژگی های اخلاقی خانم دکتر دستجردی را از زبان دختر بزرگوارشون میشنویم.
ممنونم، لطف شماست، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما و
شنوندگان احترام.
ممنون شنوندگان عزیز برنامه‌تون. اولا این که من خواستم در مورد مامانم صحبت کنم، این که ایشون شخصیت فوق‌العاده مهربانی دارن، نه تنها با ما بلکه با همه مردم هم همینطور هستن. در این که فوق‌العاده مهربان هستن، در کارشون هم و در کار و تربیت ما به شدت جدی هستن و غیر از قضیه مادری دوست و رفیق ما هم هستن، به طوری که ما هر وقت که میخوایم با ایشون صحبت بکنیم و مسئله رو مطرح کنیم به راحتی میتونیم با ایشون صحبت کنیم و ایشون هم ما رو راهنمایی میکنن. مسئله دیگه این که همیشه مشورتی که با مامانم داریم، ایشون راهکارهای عاقلانه به ما توصیه میکنن و به ما همیشه کمک میکنن تا موضوع حل بشه. مسئله دیگه این که سفارش خیلی خیلی اکیدی هم دارن به این که به مردم کمک بکنیم و به بقیه احترام بگذاریم و تا جایی که میتونیم و در توان اون هست به مردم خدمت بکنیم. در روابط زناشویی هم همیشه توصیهشون به این هستش که اخلاق مدار باشیم و به همسرمون احترام بگذاریم و میگن که همیشه کاریو نکنیم که پرده های احترام بین زن و شوهر از بین بره. بخوام از دوران کودکی و بچگی هم صحبت بکنم که ما در دوران کودکیمون به شدت روزهای فوق‌العاده خوبی با مامانمون داشتیم، گرچه مامان ما همیشه سرشون خیلی شلوغ بود و همیشه کارهای زیادی داشتن، اما با تمام اینها هیچ وقت ما اولویت چندمشون نبودیم، همیشه براشون ما در اولویت بودیم، هیچ وقت چیزی رو به ما اجبار نمی کردن. در مورد مسائل دینی و اخلاقی هم بهترین معلم ما بودن و خودشون در رعایت اصول و اعتقادات دینی هم الگوی عملی ما بودن و هستن. اگر متوجه رفتار یا کار نادرستی هم از ما بودن، اون رو همیشه به ما متذکر می‌شدن، البته به صورت دوستانه.
به نظر شما کدوم یکی از ویژگی‌های مادر آنقدر برجسته بوده که تونسته روی شما تاثیرگذار باشه به عنوان یه الگوی رفتاری که همیشه ماندگاره؟
من فکر می‌کنم مامان من چون همیشه اخلاقشون و دینشون جوری بوده که به صورت واقعا همونطور که ما میبینیم عملی، یعنی هر کاری که میکردن چیزی بود که واقعا باور داشتن، هیچ وقت مامان من تظاهر به کاری نکردن که باور نداشتن. این فکر میکنم حداقل برای من یک الگوییه که من همیشه میگم اگر مادر من کاری رو داره انجام میده، واقعا اون چیزیه که در باورشون هست، نه چیزی که واقعا بخواد بهش تظاهر بکنه، جدای اخلاق فوق العاده شون.
خیلی دوست داریم که از علاقمندی های خانم دکتر دستجردی هم مطلع بشیم، اینکه اوقات فراغتشون رو به چه کارهایی بیشتر مشغول هستن.
خیلی جالبه که بهتون بگم مامان من فوق العاده نقاش زبردستی هستن و فوق العاده نقاشی بی نظیری میکشن. حالا جدای نقاشی، مامانم فوق العاده به شعر علاقه دارن، کتاب خوندن، و من میبینم در بیشتر اوقات مثلا روزهای تحصیلشون اگه تایمی باشه یا زمانی داشته باشن کتاب میخونن و ما هم سعی کردیم که این رو از مامانمون در واقع درس بگیریم و خودمون هم همین راهو داشته باشیم.
بسیار عالی.
من که همیشه سعی میکنم که مامانمو یه جوری سورپرایز کنم، ولی کلا مامانم میدونن که من فوق العاده دوستشون دارم و واقعا براشون همیشه آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم که همیشه سایه‌شون بالای سر ما و خانوادهمون همگی باشه.
چقدر خوبه که جمله شایسته تقدیم به این مادر بزرگوار بفرمایید.
مامان عزیزم قربونتون برم، امیدوارم که همیشه سایه‌تون بالای سر ما و بقیه باشه. میبوسم روی ماهتون.
عزیزا زندگانی کم نیرزد، همه دنیا به یک دم غم نیرزد. عزیزا زندگانی کم نیرزد، همه دنیا به یک دم غم نیرزد. غم و شادی چو بی قیمت سرایت، دریغ از عشق در آن هم نیرزد. نیرزد ای حبیبم زندگی کن عاشقانه، تا بسازیم با زمانه.
من یه دعایی میکنم برای همه مادران سرزمینم که انشاءالله همشون در صحت و سلامت کامل باشن و سایه‌شون بالای سر همه عزیزانشون باشه.
سرکار خانم مرضیه وحید دستشردی، امروز در این سن در این موقعیت آینده چه شکلیه برای شما؟
نسبت به آینده نظر خوبی دارم، ولی امیدواریم که خدا هم نسبت به آینده ما نظر خوب داشته باشه.
انشالله انشالله همه عاقبت به خیر باشه. این دعای قدیمی ها فوق العاده است.
واقعا
دنیای پسا کرونا رو چطور میبینید؟
من البته خودم نظرم اینه در دوره پسا کرونا زنان نقش بیشتری پیدا میکنن، زنان روحیات لطیفتری دارن، احساسات لطیفتری دارن، مهربانن، با محبتن و شاید دنیا به سمت یه مقدار محبت بیشتر و با دست پر لطافت زنان بیشتر پیش بره.
شما بعد از انقلاب اسلامی اولین وزیر زن بودید. الان در این لحظه که میخوام این سوال از شما بپرسم، لحظه بهمن ماه سال 1499، 100 سال بعد هست، میخوام پیامتون رو برای دختران و زنان ایرانی در اون سال بگید. یه تجربه متفاوتی داشتید که دیگران نداشتن. چه صحبتی براشون دارید؟
امیدوارم همه دختران و زنان ما در سال 1499 اولا سالم باشن، ثانیاً موفق باشن، سالسن بتونن به مردمشون و به خصوص به زنان، چون زنان تو جامعه ما خیلی نیازه به کار و به خدمت دارن، بتونن به زنان خدمت کنن و به جامعهشون خدمت کنن و عناصر مفیدی برای جامعه باشن، فرزندان خوبی رو بتونن تربیت بکنن، جامعه رو بتونن به سمت یک جامعه ایدئال حرکت بدن و نه تنها برای کشور خودمون بلکه برای دنیا بتونن یه زنان الگویی باشن.
یه سوال جاموند داشتی صحبت میکردید، سیاست در کشور ما چه چیزی رو کم داره از دید یک زن سیاست مدار؟
سیاست ما یک مقداری بایستی اخلاص و صداقت داشته باشه، این رو خیلی کم داره متاسفانه. حالا امیدواریم انشالله.
انشالله. من سوالات اصلی رو پرسیدم، اگر خودتون جای من نشسته بودی دوست داشتی چه سوالی از سرکار خانم مرضیه وحید دستشردی بپرسید؟
شما که انقدر سوالات زیبا و جالب و جذاب کردید، کاش شما به جای من میشستید جواب میدادید. خیلی حتما جواب بهتر از این بود که من دادم.
نه، این صداقت شما بسیار ستودنی هستش. یه سوال از آمپول زدن میترسیدید شما بچه بودید؟
من از بس که وقتی بچه بودم اولی آنژین استرپتوکوکی گرفتم در بچگی که خیلی بچه بودم و ماهیانه پنیسیلین میزدم و پنیسیلین هم خیلی دردناک بود.
من
به خاطر همین از آمپول میترسیدم، هنوزم میترسم.
بس بی خود نیستش که من یه پزشکی میخواست آمپول بزنه که ببین عزیز من درد نداره، چون من خودم داره نمیدم دارم تو رو درد میزنم. حالا این قضیه همین بود. پس حس اون کسی که داره آمپول میخوره کاملا درد،
کاملا کاملا.
بعضی از این تزریقای مثل جراحی های فرهنگی ما، بذاریم بریم تو این قضیه، ملت ما باید چه چیزی رو متولد کنه برای قرن جدید؟ فرهنگ ما باید چه کودک جدید رو برای قرن جدید متولد کنه. اگر نیاز داریم، اگر شما هم احساس میکنید نیاز داریم که پوست اندازی کنیم، نیاز داریم فرزند جدید رو در بستر فرهنگ اجتماعی و سیاسی ما متولد کنیم، کیست، چیست، چه جنسیست؟ من
امیدوارم فرهنگ جدید ما که بخواد متولد باشه این باشه که ما مهربان تر باشیم با هم، همدیگر بیشتر درک بکنیم، همدیگر رو بپذیریم در همون وضعیتی که هستیم، همدیگر رو تحمل بکنیم، تحمل شنیدن حرفهای همدیگر رو داشته باشیم، با هم دشمنی نکنیم و به معنای واقعی با هم دوست باشیم، با هم، حالا نمیگم خواهر و برادر، ولی با هم دوست باشیم و این تولد، تولد اخلاقی دوباره ما باشه.
انشاءالله، انشاءالله. و شیرین ترین شب زندگیتون در دوران حرفه‌ای سیاسیتون چه شبی بود و تلخ‌ترین و دردناک‌ترینش که وقتی تو آینه اومدید، تو خونه نشستید، نگاه کردید، هر دو حالت چشماتون داشت فریاد می‌زد، یکی از شعف، یکی از اشک.
شیرین ترینش این بود که خب بالاخره ما آنفولانزای اچ‌1 انوان رو اون موقع داشتیم. شما میدونید آنفولانزای اچ‌1 انوان اون موقع نه درمان داشت نه واکسن و باعث شد که بالاخره یه جمعیتی تو کشور ما و توی دنیا اینها از دنیا برن و در همون زمان ما بدون این که هیچ امکاناتی داشته باشیم، آمادگی داشته باشیم، بودجه داشته باشیم، مجبور بودیم که با این معضل دست و پنجه نرم کنیم. خب بیشتر ما توصیه های اخلاقی و توصیه های شستن دست و به اصطلاح دور از هم بودن، رعایت کردن مسائل بهداشتی رو می کردیم. دارو هم که نبود، واکسن هم که نبود، ولی
که شباهتی مثل همین وضعیت امروزمون رو داره.
با همین توصیه ها ما شاهد بودیم که وقتی که آمار مرگ و میر، چون ما خوشبختانه آمار بیماردهی و مرگ و میردهیمون در وزارت بهداشت خیلی مرکز آمارمون خوب کار میکنه، وقتی آمار مرگ و میر رو گرفتیم توی جمعیت 70 میلیونی، ما 140 نفر فقط مرگ و میر در کل کشور داشتیم، یعنی به ازای هر 1 میلیونی 2 تا. و آمار ما اچ‌1 انوان، آمار ما برابر با آمار کشورهای اروپایی بود، برای ما باعث افتخار بود. من خیلی خوشحال شدم از این قضیه بسیار. یکی دیگه از موارد این بود که وقتی ما تونستیم مرگ و میر زنان باردار رو که قبلن 240 نفر به ازای هر 100,000 جمعیت زنان باردار بود قبل از انقلاب،
آل می برد اصطلاحاً،
خیلی 200 آل می برد، مرگ و میرای مختلف به علت خونریزی ها، به علت مسائل مختلف، این رو ما تونستیم برسونیم در زمان خودمون به 19 در 100,000. و این وقتی که در به اصطلاح اون دفترچه سازمان بهداشت جهانی نشست، در اون گزارشی که هر سال سازمان بهداشت جهانی میشه نشست، ما شدیم دومین کشور دنیا از نظر رشد در کاهش مرگ و میر مادران. یعنی انقدر این رشد منفی عالی بود که شدیم دومین کشور. کشور اول هم این کشور خیلی کوچیکی از این جزایر بود. یعنی ما انقدر رشد داشتیم که این خیلی برای من مرگ مادران بالاترین مصیبت. و اون روز هم خیلی خوشحال شدم. کار دیگرمون این بود که 3 تا چیز واقعا اینا چیزایی که برای من خاطره مونده. اونه که ما وقتی متوجه شدیم که در آزمون دستیاری پزشکی تقلب میشه، برای من مسجل شد، من 2 تا راه داشتم. یکی این که کتمان بکنیم و مثل گذشته این به اصطلاح تقلب
های
چند سالی بالاخره تقلب ادامه پیدا کنه و بعد بخوایم درست کنیم. یکی اینم که حق اون کسانی که به ناحق اینها یا قبول شدن یا رد شدن، اونها رو حقشون احقاق بشه. و بنده این آزمون رو ابطال کردم، ابطال آزمون دستیاری. ظرف 2 هفته یه آزمون جدید خیلی جالب بود. شما بدونید ما در همون محل آزمون شروع کردیم به طور ظاهری طرح سوال، گفتیم این کسانی چون اینا هنوز تو اون دستگاه بودن دیگه و اگه میخوانم حالا سرقت بکنن فکر کنن اینجا داره در حقیقت طراحی میشه، در همون محل طرح سوالات و مرکز آزمون تو اونجا یه گروهی رو گذاشتیم، اینا ترنه خودشون هم نمیدونستن که غیر واقعی هستن، به طور واقعی شروع کردن طرح
اون فرایند طرحی سوالات.
یه گروه رو هم در یک جای مخفی که اینها هم خودشون کاملا میدونستن که اینها فقط در حقیقت طراحی میکنن و هیچکس نباید بدونه، اونها هم طراحی واقعی سوالات رو در جای مخفی میکردن. همه این کارها در دو جا انجام میشد و بعد آزمون رو ظرف دو هفته انجام دادیم، نتایج رو دادیم، هیچکس هم متوجه نشد. و بعد من به یک مناسبتی مقام معظم رهبری رو که دیدم، ایشون خیلی با خوشحالی گفتن خیلی کار خوبی کردید، ابطال کردید و خیلی کار خوبی کردید که مدت کوتاهی بعد آزمون رو برقرار کردید و خیلی کار خوبی کردید که این کار غلط رو اینو شما در نطفه خفه کردید از اون، که من خیلی خوشحال شدم.
خدا رو هزار ما شکر.
خدا ان شاء الله
همیشه موجود خیر و برکت باشید. و واقعا این سوال آخرم.
خدا رو شکر.
روزی که خیلی دشوار بود براتون، سنگین بودیم. روزی که روپوش سفید پزشکی که عشقتون بوده رو درآوردید، در بیارید و دیگه آویزان بکنید، چه کار خواهید کرد بعدش؟
دیگه فکر میکنم باید نبداری و نتیجه داری باید بکنم دیگه.
انشالله نتیجه داری خواهید کرد. خیلی ممنون به حیات خلوت ما اومدید و براتون آرزو دعای خیر دارم. از اینکه با شما به صورت رو در رو گفتگو کردم خیلی خیلی خوشحالم. از صبوریتون برای پاسخ به سوالها بی اندازه ممنون و باز هم
سلامت باشید. بنده از شما ممنون هستم، از این بیان زیبای شما واقعا لذت بردم.
کوچیک شما هستین.
انشالله موفق و معید.
درود بر شما باشه.
سلامت.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از شما عزیزان که همراهی می‌فرمایید.
شنود با چشای بسته آورده شدیم پشت این انجره های سوت و کور. اون روزا تو اون زمستون سیاه هر کی خوشید و میخواست کنه سابا که شب زده اونو میگره تا که آب نشه آتم برفی شام هرگز از یادش نمیره دل زار شکنج شدن های بی شما هنوزم گوش دلت اگر
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از شما عزیزان دعوت میکنم در این ساعت به برنامه بر بلندای افتخار توجه بفرمایید.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. اما داریم میریم اونده این اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره، این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کردید.
سالها گذشت، تاریخی دوباره ساختیم به نام این سرزمین و به نام ایران سربلند و امروز اینجا ایستاده‌ایم به نام ایران زیبا، به نام ایران آباد، به نام ایران همیشه سربلند. بر بلندای افتخار
باز هم بگو سرزمین سر به زیر و سر بلند ما بیرق شکوه قیش را تا سریا سر به باز هم من و تویم و راه پیش رو